السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کن. الله صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. در تتمه‌ای که از آیه قبل باقی موند، در ذیل آیه فرمودند که اینها آیات هست لقوم یعقلون، که فرمودند که اون ان فی خلق آیه رو تلاوت، آیه همینجا شد الان. خب دیگه پس همین ذیلش که فرمودن لآیات لقوم یعقلون یه بیانیست و بعد ایشالله ابتدای آیه بعد. در لآیات لقوم یعقلون یه بیانی ایشون دارد، بیان دقیقه میفرمایند که العقل و هو مصدر و عقل یعقلو ادراک و شی و فهم و تا. هر موقع در حقیقت نسبت به شیئی عقلهو نسبت به او به کار رفت، یعنی ادراک تام نسبت به او محقق شد، فهم تام نسبت به او محقق شد. چون عقل بالاترین قوه وجودی انسان است و حقیقت انسان عقله، تمام قوای دیگه شأن عقل حساب میشن. ادراکات دیگه همه ادراکات شأنیت عقلن، اما خود عقل اگر ادراک محقق شد، یعنی به تمام توان انسان، به تمام فهم اون حقیقت محقق شده. ایشون اینجا این رو میفرماید. خب این بحث دقیقی هم هست. سلطان قوا در وجود انسان عقله، برخلاف سلطان قوا در حیوانات که وهمه. لذا شیطان حیوان در سلطنت قوا در وجودش، اونی که رئیس قواشه و همه زیر مجموعه او حساب میشن و تمام ادراکاتش در اون صد مطرح میشه، مرتبه وهمیه است. اما انسان این امکان براش هست که در مرتبه عقل چیکار بکنه؟ فهم براش محقق بشه، اما بالفعل نیست، باید بالفعلش بکنه. لذا تو مرتبه اول انسان قواش در مرتبه وهم ادراک میشه، همه قوا در مرتبه وهم، مثل کودک در مرتبه وهم، مثل حیوانیت ادراک میکند. اما وقتی که رشد پیدا میکنه، کم کم امکان این که به مرتبه عقل برسه و فهمش عقلانی بشه محقق میشه. هرچند بعضیا در مرتبه وهمیت باقی میمانند و به مرتبه عقلیت نمیرسند. اگر اینجا فرموده که اینها آیات از لقوم یعقلون، یعنی از تمام توانشون استفاده میکنند، از اون حقیقت نفسشون که بالاترین مرتبه وجودیشونه استفاده میکنن، نه به شأنشون که در مرتبه حس باشد که حاسه باشد، یا در مرتبه خیال باشد که متخیله باشد، یا در مرتبه وهم باشد که واهمه باشد، در این مرتبه اکتفا نمیکنن، بلکه به مرتبه عاقله در حقیقت و در مرتبه قوه عقل. و چون عقل بالاترین قوه وجودی انسانه و سلطان قوای انسانه، هر مقدار این ادراک در مرتبه عقل هم تشکیکیه دیگه، یه منتها حیطه تشکیکی وسیع دارد، از یک منطقه وارد حیطه عقل میشه الا ماشاءالله که حد ندارد، این ادراکات عقلی ادامه دارد. دقت میکنید؟ اگر ادراک در مرتبه عقل محقق شد، تمام افعال و اقوال و رفتار انسان همه در حقیقت تابع چی میشن؟ مرتبه عقل میشن. اگر وهم سلطان قوا در انسان بود، همه تابع وهم میشن. یعنی این گونه نیست که انسان در مرتبه وهم باشه، رفتار عقلانی ازش سر بزنه، یا در مرتبه عقل باشه رفتار وهمانی ازش سر بزنه، مگر اینکه عقل در وجودش ملکه نشده باشد، حال باشد. البته اگر حال باشه امکانه. اینا همین آیه با یه کلام ایشون اینها رو طریقت اشاره کرده که میفرماد. اون وقت اینم نکته دقیقی از اینجا استفاده میشه که اگر انسان اعمالش رو انجام داد، اعمال گذشتش در رتبه وهم بود یا در مرتبه عقل ساقط یا عقل در مرتبه نازل و یا عقل مراتب محدود بود، بعد رشد پیدا کرد به مراتب کمالی بالاتر رسید، تمام اون اعمال چون حاضرن در وجود نفس، چون حاضرن غائب نیستن، همراهن، رتبه همه اونها در این رتبه قرار میگیره. یعنی اعمال سابق هم با رشد عقل تو چه رتبه ای قرار میگیرن؟ تو همین رتبه اخیر. اگر عقل ساقط شه، یعنی رشد داشته بعد ساقط شه، مثل به اصطلاح همون بلعن با اورا که فنسلخ منها، درسته؟ آیات رو دادیم بهش اما فنسلخه، یعنی عقلش ساقط شد. یا والذین اجرمو صغارون عند الله، اونایی که جرم میکنن کوچک میشن، وقتی کوچک میشن یعنی عقلشون چی میشه؟ محدود میشه، به وهم تبدیل میشه، تمام اعمال گذشتهشون هم چی میشه؟ کوچک میشه. تبع همین، حتی اگر به مرتبه شرک رسید، لئن اشرکت لیحبتن عملک، چی؟ عملت همش چی میشه؟ باطل میشه. اگر به مرتبه شرک رسید که دیگه وهم کامله، این همه عمل حبط میشه. یعنی هم در توسعه همه اعمال به تبع توسعه بالا میرند و به روزند، این گونه نیست که اعمال گذشته محسوب شند، اعمالی که انسان 40 سال قبل انجام داده به روز براش. قل کلون یعمل علی شاکل، تابع این شاکله. اعمالی هم که در آینده میان تابع اون مرتبه هستن که آینده است، اعمال گذشته هم تابع اون. لذا آخرین مرتبه که انسان از دنیا میره، در چه مرتبه ای باشد، همه اعمالش تابع اون مرتبه است. و این عظیمترین عاقبت به خیری یعنی این، یعنی اعمال گذشته دلالتی بر عاقبت به خیری ندارد. اون لحظه وفات انسانه که عملش، اون شاکلش در چه رتبه ای باشد، همه اعمال تابع اون شاکله است. بله، اون مال این است که لیجزیل نهم به احسن ما عملو، اون جزای الهیه. یعنی اینها سعی کرده بودن عمل رو به بهترین وجه انجام بدن، اما اینقدری که مقدورشون بود انجام دادن، چون بیشتر از این نمیتونستن، توان نداشتن، درسته؟ سعی کردن عمل رو به نحو احسن انجام بدن، اما عمل تو رتبه اینها محقق شد، چون سعیشون رو کرده بودن. خدای تعالی لیجزیل نهم به احسن ما عملو، به بهتری که میشه عمل امامشون، که احسن ما عملو عمل کیه؟ عمل مطلقی است که از اونها این تابعش بوده، چون در اطاعت او بوده و به اراده او و به امر او در حقیقت این رو محقق کرده، جزا مطابق عمل امام برای او محقق میشه، چون تابع بوده. هر چقدر این تابعیت قوی تر باشد، جزا چی میشه؟ لیجزینهم به احسن ما عملو اطلاقی تر میشه. چون ممکنه یه موقع هست یک عالمی مقصودش بوده، تبعیت از یه عالمی، لیجزینهم به احسن ما عملویی که اون عالم ازش تر میزنه، یه موقع از امامه و این در حقیقت اطلاقش تامتر میشه. دقت کردید که لیجزینهم به احسن ما عملو جزاش در حقیقت مطابق اون احسن عملی است که این قصد کرده بوده ولی ازش نشده صادر بشه. اینم جزاء، هل جزاء الاحسان الا الاحسان دیگه. خدای تعالی این با احسان جلو آمد، خدا هم با احسان جزای او رو میده. این شکر از جانب حق است، شکور بودن حضرت حق یکی این است که به احسن ما عملو جزای عمل رو میده. همون جوری که عمل حسنه 10 برابر جزا داده میشود، جزا دادن 10 برابر هم لیجزینهم از مصادیق لیجزینهم به احسن ما عملوه، اینم از مصادیقش. اما 10 برابر یعنی فقط 10 برابر؟ نه، ممکنه کسی 700 برابر بشه، ممکنه کسی مضاعف بر این بشه، ممکنه در حقیقت تابع والله واسع در حقیقت از باب واسع بودن حضرت حق بشه. اینا همه مراتب جزاء احسن معاملوه. تا رتبه‌ای که این در نظر گرفته، سلام علیکم ورحمت الله، تا رتبه‌ای که این عمل رو براش انجام داده، چه رتبه‌ای باشد. در آیه بعدی که در خدمتش هستیم، که این آیه آغاز بحث محبت رو در این جا شروع میکنه که وعدهشو قبلا داده بودیم، هرچند بحث حقیقت محبت رو ایشون تو بحث روایی مطرح میکنه که ایشالله یک دو جلسه آینده میرسیم. آیه این است که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. این در حقیقت آیه شریفه رو ایشون اینجوری آغاز میکند که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، ان دو کلمه وزنن و معنا، ولم یقل من یتخذ لله اندادن، که نگفت من یتخذ، اینجا فرمود من دون الله، نگفت لله، کما عبر ذلک فی سایر موارد که قولی تعالی فلا تجعلوا لله اندادا، اونجاها لله آورد، اینجا من دون الله آورد، و فی و قوله تعالی و جعلوا لله اندادا و غیر ذلک، لان المقام مسبوق بالحصر فی قوله و بسو الهکم اله، اونجا قبل حصر رو ذکر کرده در این آیه که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، که در این آیه چون حصر رو قبلا ذکر کرده بوده دیگه، در حقیقت فکان من اتخذ لله اندادا قد نقض الحصر من غیر مجوزن، دیگه اینجا نقض در حقیقت چی میشه؟ نقض حصری میشه که سابق بوده. و اتخذ من یعلم انه لیس به الهن الهن اتباعا للهوا و تحوینا لحکم عقله و لذالک نکره او، در اینجا اندادن، اندادن رو نکره او برد، که نکره تحقیرا لشأن چی اون ند و قال فقال و من الناس من یتخذ من دون الله انداد. این یه حکم حالا گذشت. حکم دوم که بحث محبت یحبونهم که حب الله اما والذین آمنوا اشد حبا لله. ما قبلا خدمت شما عرض کرده بودیم که صفات افعال و تفضیل در مورد خدا به کار برده میشه یا نمیشه. گفتیم راه نداره افعال و تفضیل در مورد خدای تعالی، چون امکان ندارد که در حقیقت قیاس مطرح بشه تا این برتر حساب شه، چون برتری باید یک به اصطلاح مشارکتی باشد و یک امتیازی. اگر میگیم او این از او برتر است، یعنی در یه مرتبه با هم اشتراک دارن ولی این از او بالاتر هم دارد، خود این ترکیب میاره یا نمیاره؟ همونجوری که الله اکبر در اون روایات فرمود که الله اکبر نمیشه الله اکبر من کل شی، من کل شی بشه ترکیب میشه دیگه، یعنی توی مرتبه این در کبیر بودن با بقیه شریک هست اما در اکبر بودن از بقیه ممتاز است دیگه، درسته؟ اینجا ترکیب لازم میامد. اینجا چطور خدای تعالی به کار برده که والذین آمنوا اشد حبا لله؟ این سوالو داشته باشید تا تو متن به جوابش برسیم. من تا جواب رو تو ذیل میاره، الان نیست، الان بحث رو حل میکنه ایشالله، بعد تو ذیلش این جواب رو با ذیل آیه که بیان شده که ان القوه لله جميعا، ایشالله تو ذیل آیه این جواب داده میشه. بله، خب اشد حبا لله یعنی حب دیگه هم دارن اما حبا اشد حبنشون لله، یعنی محبت به خداشون در عرض محبت به دیگران منتها برتر. خب این اشکال داره دیگه، درسته که این صفت تفصیلی برای خدا نیست اما اشد حبا لله یعنی خدا رو در عرض این آیه قبول کرده که خدا در عرض موجودات دیگه قابل محبت، منتها خود بالاتر محبت بهش بشه، محبت به موجودات دیگر رو پذیرفته و محبت به خدا رو بالاترش رو پذیرفته. پس بله، خب نمیخواد حالا بگه دل ما سجام نباشه، حالا میخواد اینم درست بکنه که دل ما هم نشکنه، بعدن حالا درستش میگه دل ما هم نمیشکنه، ما هم دلمون اینجا تعلق میگیره، همه خلاصه دار و ندار عالم رو هم حالا آیه میاره، دار و ندار عالم هم اب نداره دوست داشته، اما در این حال نشون میده که اینها میتونه جهت داشته باشه، بردارهای هم جهت باشه نه بردارهای در مقابل هم، لذا اونجا قیاس مطرح نمیشه. بازم حالا یواش یواش سخت نمیشه، نه ترسی از اول ایشون میگه اگه سخت میشه ما اصلا بلند شیم بریم، میگم نه سخت نمیشه بر ما هم قابل تحمل. میفرماید که یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. ابتداءا مقدمه رو شروع میکنه ایشون که بعضی خواستن بگن اصلا محبت به خدا تعلق نمیگیره، بعضی خواستن اینو بگن که اصلا محبت به خدا تعلق نمیگیره. اگر جایی در قرآن به عنوان بحث محبت یا در روایت آمده یعنی محبت اوامر الهیه، اطاعت اوامر، محبت در حقیقت انتها از نواهی، یعنی این برگردوندن محبت. ایشون در اینجا این رو میفرماد که بعضی این قولو دارن، حالا نمیدونم تو بحث روایی این بحث میاد اما تو الولایی میفرماد چقدر فرق است بین کسانی که میگن محبت به خدا تعلق نمیگیره و بین کسانی که میگن محبت به غیر خدا تعلق نمیگیره. یعنی ایشون اونجا اینو میاره چقدر فرق است بین کسانی که میگن محبت به خدا تعلق نمیگیره و بین کسانی که میگن اصلا محبت به غیر خدا تعلق نمیگیرد، نه نباید بگیرد، اصلا تعلق نمیگیرد، هر کی هر کی رو میخواد چون یه شأنی از او رو دیده مصداقا اشتباه کرده وگرنه او رو میخواد، یعنی به غیر او تعلق نمیگیره محبت. میگه بین این دوتا چقدر فرقه، اونجا تو الولایه این نکته رو بیان میکنه ولی شاید تو اینجا هم تو شرح بحث روایی شاید آورده باشه ایشون، ولی من از اونجا الان یادمه که این رو فرموده ایشون. میفرماید که و به تعبیر به لفظ یحبونهم اول که هم آورد، یحبونهم چون داشت کش که اینها و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، یحبونهم اگر انداد فقط اجسام بودند نمیگفت یحبونهم بلکه میگفت چی؟ یحبونها انداد را، درسته؟ اما اینکه زمین رو به صورت جمع مذکر ذوی العقول آورده که هم هستش، این نشون میده که اون محبوبها، اون معبودها، اون انداد فقط اجسام نیستن بلکه ذوی شعور هم هستن، از جمله انسانهای دیگه سلام علیکم ورحمت الله، از جمله ملائکت الله که اینها همه میتونستن انداد حساب شن. یحبونهم دلالت علی ان المراد بالانداد لیس هو الاصنام فقط بل یشمل الملائکه و افرادا من الانسان الذين اتخذوهم اربابا من دون الله بل یعم كل مطاع من دون الله، بلکه این عمومیت پیدا میکند، هر مطاعی رو که اطاعت شده من دون الله من غیر ان یعذن الله فی اطاعت کما یشهد به، هر اطاعت کردنی رو شامل میشود که خدا اجازه نداده باشد، میشه ند، میشه در حقیقت این ند مثل مثل، ند مثل دیگه، خلاصه ند رو به معنای چی که از اول گفت کلمه وزنن و معنا، هر کسی اطاعت انسان بکنه ازش، حالا بعدن اینو تبیینش میکنه که این اطاعت من بدون اراده الهی و امر الهی باشد، این میشه ند برای خدا قرار دادن. کما یشهد بهی ما فی ذیل الآیات من قوله، از میگه دنباله همین آیات آورده، از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، میگه چرا در حقیقت من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، چون از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، کسایی که تبعیت شدند، یعنی تو تبعیت این حب، از کسایی که تبعیت کردن تبری میجویند، پس معلوم میشه که نت تو اینجام سرایت دارد. نت تا کجاست؟ خیلی سنگین میشه ها، اطاعت در جایی که امر الهی نباشد، انسان از کسی اطاعت بکند که اونجا، خب این اثبات حاکمیت و ولایت فقیه میکنه یا نمیکنه؟ همین جوری به ظاهر اولیش الان توش عمیق بشید، امر الهی در یه میگه اگر به جبت و طاغوت رجوع بکنید در حقیقت این کفره. آیه شریفه چیه؟ نه آیه دیگری که نه آیه شریفه حالا آیه الان تو ذهنم نیست که به طاغوت در حقیقت وقتی رجوع میکنن در حکم، اونها در حقیقت چیه؟ این خیلی بیانه که از این ور نهی کرده رجوع به غیر در حقیقت عادل راه، درسته؟ نه اون که مردر یؤمنون هم نه، باز یه آیه دیگریه من بله، این یریدون عنیت حاکم و علت طاقوت یکی از مصادیق واضحشه که اینا تحاکم به طاقوت رو، رجوع به طاقوت رو چیکار دارن؟ حکم او را میپسنده. میگه اگر طریقه اینا این اراده را داشته باشند، یه آیه دیگه هم هست که حالا تو ذهنم نیست طول میکشه، که تبعیت از کسی که امر نشده به تبعیت از او، نه نه شده از تبعیت او، حتی امر نشده به تبعیت از او، درسته؟ تبعیت که بله، یه موقع خدا میگه من آزاد گذاشتم در اینجا در تبعیت، ابن نداره، اینم امر در اذن در آزادیه در رجوعه، درسته؟ اما یه جا نه، اصلا سکوت کرده و اذن در رجوع نداده و نهی هم نشده در اونجا، اینجا هم میگه چیه؟ این نده، رجوع به اون نده. حالا حساب کنید تا اونجایی که خدای تعالی اوامرش بر اساس باید حاکمه عادل باشد و رجوع به جبت و طاغوت رو چیکار کرده؟ نهی کرده رجوع به طاغوت رو، از اون طرف رجوع به طاغوت رو که ظالم است نهی کرده، درسته؟ از اون طرف دینش هم مردم هم مشاجرات و اختلافات و همه اینها رو لازم دارن، حاکم هم میخواد، وقتی همه اینا در کنار هم قرار میگیره نشون میده که رجوع به حاکم عادل رو خدای تعالی امر کرده، تازه غیر از اون که اوامر دارد، اینم حکم عقلی است که حتما باید حاکم به باید مردم به کی رجوع بکنن؟ به حاکم عادل رجوع بکنن که حکم دین رو و خدا رو بیان بکند، حاکم عادلی که حکم خدا رو در حقیقت بکنه، که حکم خدا اون وقت عقل حکم کند به این که باید کی باشد؟ اعلم ناس باشد نسبت به دین الهی، چون حکم خدا رو میخواد بیان بکند دیگه، این حکم عقل. بعد میفرماید که و کما قال تعالی و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که اینم خلاصه آیه دیگری است که بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و همچنین آیه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من، همینا دلالت میکند که اونجایی که ضمیر رو مذکر برگردوند که به اصطلاح اینها رو فرمود یحبونهم، نشون میده اصنام فقط چی؟ اجسام نیستند بلکه ذوی العقولند، که اربابا من دون الله در واقع شامل همه اینها میشه. ولا یتخذوا بعضنا بعضا، یعنی انسان ها، درسته؟ چون اونجا فرمود عامه دیگه، فقط اصنام فقط بت ها نیستند، انداد فقط بت ها نیستند، بلکه شامل انسان ها و ملائکه هم میشن. این آیات داره این رو بعضی ملائکه رو میپرستیدن چون و قال تعالی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینم احبار و رهبان رو. و فی الآیه دلیل علی ان الحب، آیه اینجا حالا میخواد این رو بیان میکنه، دلیل است بر این که حب یتعلق بالله تعالی حقیقتا محبت به خدا حقیقتا تعلق میگیرد. خلافا لمن قال ان الحب و هو وصف شهوانی، یعنی اینها حب رو چه معنا میکنه؟ محبت رو میگن فقط یک عمل شهوانی دنیاییه، اصلا راه ندارد به خدا. و هو وصف شهوانی یتعلق بالاجسام و الجسمانیات، که انه اینها اصلا تو روحیهشون خلاصه این بحثا همه مذموم است، از یه منشأی نشأت میگیره که خدا رو ازلی میبینند، یعنی رابطه با خدا هیچ جور امکان پذیر نیست. محبت هم یه نوع رابطه است دیگه، لذا خدا رو در یک گوشه از عالم به صورت یک حقیقت عظیمی که اون در اون گوشه نشسته و تنزیه مطلق است، حتی محبت نسبت به او معنی ندارد، یعنی از روی نه بیباکی، از روی تنزیه زیاد. گاهی انسان به کجا میرسه؟ به این که خدا رو میخواد عظیم بکنه، به مرتبه‌ای میبره که رابطه ها همه قطع میشه و خدا رو محدود کرده. نه فقط خدا رو عظیم نکرده، عظمتی که او اثبات میکند حد ایجاد کرده برای خدا و او رو محدود کرده، در حالی که خدای تعالی، حالا اگر نگیم تازه این روایت شریف که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، درسته؟ یعنی این محبوب شدن خدا برای مردم تو فعلش، تو فعل الهی، چون این تو مجامع شیعی غیر از نقل هایی که تو کتاب ها شده تو مجامع ظاهرا این روایت نیست، تو مجامع شیعی، تو مجامع اهل تسنن هست. و فی الآیه دلیل على ان الحب يتعلق بالله تعالی حقیقتا خلافا لمن قال ان الحب هو وصف شهوانی يتعلق بالاجسام والجسمانیات ولا يتعلق به سبحانه حقیقتا و انما معنا ما ورد من الحب له الاطاع بالاعتمار بالامر والانتهاء عن النهی تجوزا. پس اگر حب رو به خدا اطلاق میکنیم مجازه، اونها میگن کقوله تعالی، کقوله مثال برای چیه؟ نه، تایید برای اینکه محبت امکان پذیره، لذا همین عرض کردم که زود مثال رو ببینیم که کقولهی نمیخوره به اخیر، بلکه میخوره به چی؟ به اون حرف اصلی که میگن این در حقیقت دلیل علی ان الحب یتعلق بالله تعالی کقولهی تعالی، اینجوری کقولهی تعالی قل ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید فتبعونی یحببکم الله. پس نه اینکه محبت تبعیت باشد فقط، بلکه میگه محبت تبعیت میآورد، پس اول محبت بعد تبعیت میاد. قل ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو ادعا میکنید که دوست دارید فتبعونی، که من پیغمبر رو تبعیت بکنید، یحببکم الله، تا محبوب خدا هم بشوید. یعنی نه فقط محبت به خدا امکان پذیره، محبوب خدا شدن هم چیه؟ امکان پذیره، در حالی که اونایی که تو دایره خدا رو میبرن توی دایره ازلی، نه محبوب شدن خلق نزد خدا معنا پیدا میکند، نه در حقیقت چی؟ محبوب شدن خدا نزد بنده. لذا تمام آیات یحب و در حقیقت توابین و یحب و همه اینها برای تعویل بکنن به مجاز، حتی در محبوب شدن. جان؟ میخواید علیه خودمون حکم بگیریم؟ یعنی اقرار نکنیم اقلن اگرم هست که این خلاص اقرار و لغلا علا انفسهم جایز. میگه تو اینو گفتی هست، بعدن پس حالا مصداقه. میگه به فرعون گفت، اگر یه روایتیست میگه اگر کسی در محضر در حقیقت یک حاکم عادل، یه حاکمی باشد که این مدیون او باشد، همه چیشو از او گرفته باشه، بعد اگر این تخطی بکنه چه کارش باید بکنی تو؟ چه اگه کسی سوال کرد ازش که اگر در مملکت من کسی این کارو بکنه غرقش میکنم، بعد موقع غرق فرعون گفت این همون تقاصی است که خودت حکم کردی بر خودت، حالا میخوای از ما اقرار بگیری؟ هرچی خودت حکم کردی، ما حکمی نمیکنیم چون مبتلایی. بعد میفرماید ول آیتو حجتون علیهم، دیگه اونا میگه که خودتون دقت بکنید در اون، من لوازم معناشو خودتون هر حکمی خواستید بکنید. ول آیتو حجت داره قنبر رو، وقتی که حجاج اگر اشتباه نکنم حجاج آورده بود، هرچند وقت دفعه یکی از مریدان امیرالمؤمنان رو می آوردن، اینها تمسخر میکردن، با تمسخر میکشتن، اول به بازیش میگرفتن و بعد باهاش ملاعبه هاشون رو میکردن که مسخره کردن هاشون رو چی کردن ها، همه اینا رو بعد میکشتن. پیغمبر آخر گفت که پیغمبر، حالا بعد از این که خلاصه گفت چه جور دوست داری بکشمت؟ گفت هر جوری که دوست داری کشته بشی، چون مولان به من فرموده که هر جوری بکشنت همون جوری کشته میشن. خیلی خلاصه جواب جالبی بود دیگه این. خلاصه اونم میدونستن که امیرالمومنین علیه السلام چیه، امیرالمومنین علیه السلام خلاصه کذب نداره، اونا رضا معاویه، حالا حرف تو حرف اومد از بحث محبت، معاویه گفت من میخوام ببینم بعد از علی من زنده میمونم به حاکمیت برسم یا نه. گفتن راهش چجوری؟ آخه راه نده تو، مگه تو علم غیب داری؟ گفت نه راهشو بلده. یه قاصد فرستاد به کوفه، گفت برو بگو که خلاصه معاویه مرد و شرایطش هم بگو اینجوری اینجوری، چند تا مشخصه که اینجوری اینجوری مرد، مرد و خلاصه مردم تو الان شام عزادارن و فلان. این رسید تو کوفه، اینا رو گفت، خلاصه مردم بودن خدمت امیر معاویه مرد، امیرالمومنین بی‌اعتنایی کرد. روز دوم قاصد دومو فرستاد معاویه، با همون مشخصات بگن معاویه مرد. روز سوم هم قاصد فرستاد، مردم بودن پیش امیر، گفتن بابا سه تا قاصد پیاپی اومده تا حالا، هر سه با یه مشخصات، با یه خصوصیات، با یه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه اون هست، بعد از این که من از دنیا میرم و حاکمیت شما رو اون در حقیقت به عهده میگیره. خبر رو به مردم گفت، فهمیدم پس راهش این بود، میدونستم علی میدونه این رو. یعنی اونا اینقدر اعتقاد داشتن، ما این اعتقادا رو نداریم، ولی اونا این اعتقادا رو هم داشتن، لذا تا این حدم اعتقاد داشتن و عناد داشتن. ثم ان بله و يدل عليه ايضا و الايه حجه عليهم فان قوله تعالى اشد حبا لله يدل على ان حبه تعالى يقبل الاشتداد. معلوم میشه که محبت خدا قبول اشتداد میکند، و هو في المؤمنين اشد من في المتخذين لله اندادا. اونهایی که ند برای خدا گرفتن محبتشون به خدا کمتره، اونهایی که ند نگرفتن مختص بود محبتشون بیشتره. معلوم شه غیر از این که محبت امکان پذیره، اشتداد پذیرم تازه هست. تو این تا این حد از این آیه ابتداعا استفاده میشه. ولو کان المراد بالحب هو الاطاعه، اگر در این آیه منظور از محبت اطاعت بود و مجازن اطلاق میشد، کان المعنا والذین آمنوا اتبع لله، باید اینجور معنا بکنیم. ولم یستقم معنا التفضیل لان طاعت غیرهم اصلا لیس بطاعت عند الله سبحانه. اینا اتبع حساب نمیشدن که، اینا مطیع بودن فقط، نه اتبع، چون اونا مطیع انداد بودن، اینا مطیع خدا بودن. اما اونا انداد رو در حقیقت لیقربونا الی الله زلفا قرار میدادن، محبت خدا منافی نبود با محبت اونها براشون، اما طاعت اونها دیگه منافی بود دیگه، طاعت انداد حساب میشد. و یدل علیه ایضا قوله تعالی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم تا الی قوله احب الیکم من الله و رسوله. این آیه شریف، این آیه رو من میخونم براتون، چون آیه دلالتش ایشون حذف کرده دیگه، قرار گرفته که خودتون رجوع میکنید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، همین بالاخره کار ما هم درست بکنه که آقای جلیلیمون هم ناراحت نشه که بگه پس ما کارمون زاره. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. که میفرماید اگر پدران شما، ازواج شما، ابنا و اخوان شما، عشیره و اموال شما و تجارت و کسب و کارتون، اگر اینها که میترسید اگر جهاد بیاید به خاطر محبت به اینها، اگر اینجوریست احب الیکم من الله و رسوله و جهاد، چون این آیه سوره توبه است، وقتی جعل چی شد، براءتون من الله من المشرک، به سوره براءت که نازل شد که عهدهای قبلی که نقض شده بود همه رو چیکار کرد پیغمبر، دیگه اون عهدها رو کنار گذاشته شد و دستور جهاد و قتال چی شد در این سوره صادر شد دیگه. و خیلی ها که قبلا میگفتن که چرا دستورات جهاد به صورت عمومی صادر نمیشه، دیگه حالا ترسیدن، دیدن حالا نمیتونن برن، چون محبت‌های مختلفی تنیده شده دور تا دورشون رو گرفته و دیگه نمیتونن مطیع خدا و محبت خدا و رسول و جهاد رو داشته باشن. لذا میفهمن اگر اینها مانع میشه، اگر اینها و مثلا احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینها محبوب تر از نزد شما از خدا و رسول و جهاد فی سبیل الله، فتربصوا حتی یأتی الله، وایسید تا امر الهی برسد. امر الهی چیه؟ مردن شما و رفتن شما و آمدن قومی که جهاد رو دوست دارن، خدا و رسول رو محبوب تر از نزدشون. حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین، که این آیه این رو میفرماید. منتها از این آیه چه استفاده ای میشه؟ اولا محبت خدا، و بعد میفرماید و رسوله و جهاد فی سبیله. چون محبت خدای تعالی و دعوت در حقیقت به اطاعت از حق است، هر چیزی که تو راستای اطاعت حق پیش بیاد، محبت اون هم محبت چیه؟ خداست، منافی با محبت خدا نیست. هر چیزی که تو راستای دعوت به خدا باشد، اگر رسول واسطه در دعوته، محبت رسول هم چیه؟ محبت خداست، منافی نیست.
اگر در حقیقت جهاد واسطه در اقامه امر الهیه، محبت جهاد هم محبت چیه؟ خداست. و اگر ابنا و آبا و ازواج و عشیره و مساکن و تجارت هم به امر الهی محقق میشه و علامت این که به امر الهی محقق میشه این است که اولا او اعتبار میده به اینها، ثانیا اینها هیچگاه احب از اون نیستن، اینها هیچگاه احب از محبت خدا نمیشن چون او اعتبار میده به اینها دیگه. درسته؟ این که میفرماد اگر اینها احب نزد شما، معلوم شه منشأ محبت اینها غیر از خداست، چون چیز دیگری بوده که اینها رو احب قرار داده. دقت کردید؟ اینکه احبن معلوم شه منشأش از جای، اما اگر اینها رو وزنهایی قرار دادن که آماده میکند انسان رو برای زدن وزن محبت الهیه، همه تو راستای محبت خدا خودش جعل کرده، محبت همسر و فرزند و پدر و مادر و عشیره و قوم و قبیله و مسکن و نمیدونم تجارت و اینها رو، اما به امر الهی. اگه به امر الهی شد، هر جا با امر الهی تعارض پیدا بکنه کدام مقدم میشه؟ چون اینو دوست داشت به خاطر اینکه خدا فرموده بود، بلکه اشد دوست داشتنم از اون کسی که به خاطر خود اینو دوست داشت محبت محقق میشه. پس هر چیزی محبت بهش در راستای امر الهی باشه مانع که نیست، بلکه مؤدم هست، چون انسان رو چیکار میکنه؟ کل و آئن یزیق به ما جو الفی الا و آل علم فانه یتسه، هر چی به کار گرفته بشه وسیع‌تر میشه. معرفت از سنخه محبته، هر چی به کار گرفته بشه وسیع‌تر میشه. لذا برای خاطر اینکه انسان وزنه محبت خدا رو بهتر بتونه بزنه، حتما باید محبت‌هایی رو که تو طریق تکوین خدا برای انسان پیش آورده به امر الهی بزنه تا آماده زدن اون وزنه چی باشه؟ سنگین‌تر باشه. اگر کسی وزنه‌های قبلی رو سبک زده باشه، درست نزده باشه، این نمیتونه وزنه محبت الهی رو به تمامه بزنه. این خلاصه، اینم این آیه که هم بشارت هم انذار برای ما. فانه ظاهر في ان الحب المتعلق بالله دیگه. ما به این ترازی کردیم تو اینکه این اول عیب نداشته باشه دیگه، تا اینقدر با هم اومدیم بعد ازش استفاده میشه که البته، یعنی اگر کسی بی اعتنایی بکند اصلا به اون نمیتونه برسه. اگر به اینو بی اعتنایی بکند که خدا در غریزه او، در فطرت او، در جبله او قرار داده و امرم کرده. لذا میگه یک ساعت محبت در حقیقت و نشستن در کنار خانواده و محبت کردن به اونها، این یک ساعت مطابق یک سال عبادته. نتیجه ای که از یک ساعت این رابطه ولایتی که ایجاد میشه و رشدی که ایجاد میشه مطابق یک سال عبادته که ایجاد میشه. یعنی اون یک سال عبادت میتونه این اثر یک ساعت مطابق یک سال باشه واقعا، نه به اصطلاح مجازن. دقت کنید، چون اون ولایت میخواد محقق بشه، اون ولایت اونها همه میخواد اون محبت رو ایجاد بکنه، این میتونه این کارو بکنه. لذا اینها همه راه، لذا پیغمبر به اون کسی که گفت تو جمع ما کسی از بچه داشته باشه تا حالا نبوسیده باشه، یکی بلند شد فکر کرد افتخار، گفت من گو از جمع ما برو بیرون که من میترسم عذابی که بر تو میخواد نازل شه ما رو هم بگیره. یعنی قساوت قلب تو سبب فرو آمدن عذاب بشه که عذاب شامل اطرافت که ما هم باشیم بشه اون وقت. یعنی این محبت به زن، فرزند، پدر، مادر، عشیره، دوستان، این همه در روایات اصلا تکرار. اون بحثش ان شاء الله یه جلسه خواهیم کرد که ولایت حقیقی که با امام معصوم میخواد محقق بشه و بعد با خدا، حقیقتش در ولایت متکرر بین مؤمنین ایجاد میشه که یه بحث مهمی داره که ولایت متکرر بین مؤمنین از همین روابطه که در اوجش با پدر و مادره و در روابط دیگه‌اش با دوستان و آشنایان و اینهاست که اصلا راه از اینجاست اون ولایت. اون حقیقت به روایات و آیات متفرع میکنه حقیقت اون ولایت رو در این ارتباطات. حالا اون دیگه یه مرتبه بالاترش بذارید یه وقت دیگر انشاءالله. بعد میفرماید که بله، فانه ظاهر فی ان الحب المتعلق بالله والحب المتعلق برسوله والحب المتعلق بالآبا والابنا والاموال و غیرها جمیعا من سنخ واحد لمکان قوله احب الیکم، که نشون میده همه اینها یه محبت اما مراتب و مراتب مختلف داره. و افعال تفضیل یقتضی اشتراک مفضل و مفضل و علی فی اصل المعنا و اختلاف ما من حیث زیادت و نقصان، فقط باید زیادت و نقصان در ثم ان الآیه ذم المتخذین للانداد به قوله یحبونهم کحب الله، اینها در حقیقت ذم کرده اونها رو که اینها رو یحبونهم این انداد را کحب الله. نمیگه اصل در حقیقت این محبت دو نوعه و محبت الهی امکان پذیر نیست، نه، میگه اینا رو دوست دارن مثل محبتشون به خدا. ثم مدح المؤمنین، مدح مؤمنین کرده به انهم اشد حبا لله، که اینها شدت محبتشون. فدل تقابل بین الفریقین الا ان ذمهم انما هو لتوزیعهم اینها پخش کردن المحبت الالهیه بین الله و بین الانداد الذین اتخذوهم اندادا و هاذا و این کان به ظاهرهی یمکن. اینجا ببینید نکته دقیقشه که اینو بخونیم ان شاء الله وقت تمام شه. و هاذا و این کان به ظاهره یمکن ان یستشعر من انهم لو وضعوا له سبحانه سهما اکثر، اگر یه خود سهم خدا رو بیشتر میکردن لم یزم علی ذلک، به ظاهر اولیش این میاد لکن ذیل الایه ینفی ذلک، دنباله آیه نشون میده نه از این سنخ نیست، بلکه مطلب چیه؟ بالاتر است. فان قوله فان اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا، که دنبال آیه میفرماید که وقتی اینها عذاب الهی رو میبینند اونجا میبینند که ان القوه لله جميعا، همه قوت مربوط به خدا بوده. چون انداد رو برای چی ند گرفته بودند؟ چون احساس میکردن تأثیری برای اینهاست، قوتی برای اینهاست. وقتی که اونجا میبینند که ان القوه لله جميعا یعنی هیچ تأثیری برای اینها نبوده. اگر کسی اشد تأثیر و قائل باشد برای اونها که قطعا غلطه، اگر کسی مساویم قائل باشه غلطه، اگر کسی در حقیقت اقل تأثیرم قائل باشه بازم چیه؟ غلطه. نه اینکه اقل تأثیر اگر بود دیگه محبت خدا بیشتر بود، محبت اینا کمتر بود درست میشد. نه، میگه ذیل آیه که میگه اذ یرون العذاب ان القوة، این عذابش جا افتاده اینجا، اذ یرون العذاب که ان القوة لله جميعا، اینجا میفهمید که فقط تأثیر مال اوست. لذا اگر تأثیر رو به غیر دیگری تقسیم کرده به هر نحوی، کم یا مساوی یا بیشتر، هر چی که گذاشته باشه او چی هستش، این در حقیقت خلافش آشکار خواهد شد براش. و قوله از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، این آیه شریف هم همینجور که اینها کسانی که تبعیت شدن از کسانی که تبعیت کردن تبری میکنن وقتی که رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، که میبینن اسبابی که تا حالا سبب میشناختن برداشته شده، تأثیر دیگه برای اونها نیست و در حقیقت حقیقت تأثیر فقط مال خداست. و قولو کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علی که اون حس علیهم یشهد به ان نظم لم یتوجه الی الحب من حیث انه حب بل من جهت لازمه الذی هو الاتباع، تبعیت بوده در اینجا. و کان هذا الاتباع منهم، اتباع دلیلش چی بود؟ لزعمهم ان لهم قوه يتقون بحال جلب جلب محبوب او دفع مکروه، چون یه چیزی رو ملائم می‌خواستن یا دفع به اون قوت ها تأثیر میدیدن در اونها، متوسل به اونها میشدن و این محبت می آورد برای اونها که قوت در اونها میدیدن. فترکوا بذلک اتباع الحق من اصل او فی بعض الامر و ليس من اتبع الله فی بعض امره دون بعض بمتبع الله، اگر کسی تو بعضی از اوامر از خدا اطاعت کرد تو بعضی دیگه نه، این متبع خدا محسوب نمیشه. و حین اذن یندفع الاستشعار المذکور که یظهر ان هذا الحب یجب ان لا یکون لله فیه سهیمون، پس اصلا این حب نه این که میگه بیشترش رو برای خدا قرار بدی اشکال برطرف میشه، میگه اصلا شریک خدا در این محبت ندارد. این اشد حبا لله یعنی چی؟ یعنی اینها همه محبتشون برای خداست، نه اینکه بیشترش برای خداست بعضیش برای دیگریه. تمام اونهایی که دیگری هستن همه اگر به امر الهی باشد محبتشون محبت خداست، در مقابل نیستن، همه بردارهای همجهتن و همه یک حرکت رو دارن ترسیم میکنن. و الا فهو شرک، اگر این دیگران در کار باشد سهمی داشته باشن شرک است. و اشتداد و هذا الحب ملازمون لانحصار تبعیه من امر الله، اگر اینجوری شد پس میشه چی؟ اگر محبت فقط مخصوص خدا شد انحصار تبعیت هم چیه؟ مخصوص خداست، که انسان تبعیت فقط باید از خدا بکند در تمام عمرش. اینا ببینید اثباته، ببینید این دلایل پخش شده، دلایل چیه؟ انسان تمام افعال و رفتارش با تحت حکم الهی باشد، رفتار فردیش و رفتار اجتماعیش. اگر رفتار اجتماعیش هم میخواد تحت حاکمیت خدا باشد حاکمیت الهی میطلبد، پس حکومت الهی ایجاد کردن واجب است برای خاطر اینکه انسان از تحت حاکمیت طاغوت خلاص بشه. عرض میکنم ببینید تمام اینا دلالت دارد و منتها هر کدام به نحوی بر ولایت فقیه در زمان غیبت، منتها به نحوی همه اینا رو باید کنار هم در آورد. بعد میفرماید که و یظهر ان بله ولذالک مدح المؤمنین بذالک فی قوله والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی اینها تمام محبتشون برای خداست، این محبت رو که قبلا میشناختن میدونن فقط با و تابعیتشون نسبت به خدا، و هر چی دیگری هم اگر محبت دارن محبتشون به خاطر محبت الهی در عرض اون نیست، در طول اون هم به اون معنای دقیق نیست، در طول اگر باشه یعنی ازلی نه، در طول ازلی نه، در طولی که چیه محوه. چون در طول گاهی ازلی یعنی سلسله، یعنی این بعد او بعد او بعد به خدا میرسه، اما در طولی که یعنی خدا سلطه و هیمنه بر تمام این محبت ها دارد. و از کان هذا المدح و الذم متعلقا بالحب من جهت اثره الذي هو الاتباع فلو کان الحب للغیر به تعقیب اطاعت الله تعالی فی امره و نهیه لکون الغیر یدعو الی اطاعت تعالی این لم یتوجه الیه ذمون. لذا میفرماید که اشد حبا لله در اون آیه فرمودش که احب الیکم من الله و رسوله، چون رسول دعوت به او میکند، وقتی رسول دعوت به او میکند غیر نیست، چون او را دوره داره. لذا هر کسی که دعوت به خودش بکند یا به او متوقف بشه غیر، اما اگر توقف ایجاد نشه از او عبور کنه برسه به خدا غیریت ندارد و مذموم نیست. کما قال تعالی قل ان کان آباکم و ابناکم احب الیکم من الله و رسوله فقرر لرسوله حبا کما قرره لنفسه، حب رسول با حب خودش یکی گرفته خدا. لان حبه علیه السلام حب الله تعالی فان اثره و هو الاتباع عین اتباع الله تعالی فان الله سبحانه. همین نسبت رو شما تو ابنا و آباش کار بکنید، به همین نسبت که به امر الهی باشد محقق میشه. بعد خیلی روایات زیبا داره، گاهی میفرماید که در روایات که کسی که به دوستان والدینش محبت بکند ولایت الهی رو برای خودش ایجاد کرده، به دوستان والدینش، یعنی اون رابطه ولایی پدر و مادر رو چکار بکنه، به دوستان اونها هم محبت بکنه، همون تأکید رابطه ولایی پدر و مادره که اون رابطه تأکید رابطه ولایت الهی است. خیلی تعبیرات بلنده زیباست، خیلی بلنده، یعنی اون روایاتی که در بهار همون جلد هشتم بود خیلی بحث ازش میاد. بعد میفه این الله سبحانه هو الداعی الی اطاعت رسوله و الامر به اتباع، خدا امر کرده بوده که از رسول اطاعت بکنید، اطیعوا الله و اطیعوا و اطیعوا الرسول. بعد میفرماید که بل امر به اتباع، خدا امر کرده به اتباعشون. قال تعالی و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع منتها باذن الله، رسولانی رو که فرستاده تا تبعیت بشن، اون هم باذن الله. و قال تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، این آیه شریفه یحببکم الله که قرآن نقل میکنه. و کذلک اتباع کل من یهدی الی الله تعالی به اتباعه که عالم یهدی به علمه او آیه تعین و تعین به دلالته و قرآن یقرب به قرائته و نحو ذلک. پدر و مادر، دوست، نمیدونم همسر، فرزند، که همه در این راستا چیکار بکنن انسان رو سوق بدن به سمت خدای تعالی، همه اینها در حقیقت چی میشن؟ اینها همه توی راستا میشن. و نحو ذلک فانها کلها محبوبتون به حب الله و اتباعها طاعتون تعد مقربتون الیه. فقط بان به هذا البیان چند تا نتیجه ایشون میگیره که ان من احب شیئا من دون الله ابتغاء قوه فی فتبعه فی تسبیبه الی حاجه ینالها من، اگر کسی تبعیت محبت بکند به چیزی که فکر کند که در تبعیت از او چی میشه، به حاجاتش میرسد، که اون وسیله تأثیر داره. او اتبعه به اطاعته فی شیئا لم یامر الله بهی، یا اطاعت کنه در چیزی که خدا امر نکرده به او. این فقط اتخذ من دون الله اندادا و سیریهم الله اعمالهم حسرات علیه، هر دو صورت به حسرت منجر میشه. و ان المؤمنین هم الذین لا یحبون الا الله ولا یبتغون قوه الا من عند الله ولا یتبعون غیر ما هو من امر الله و نهیه فاولئک هم المخلصون لله دینا. و بان ایضا ان حب من حبه من حب الله و اتباعه اتباع الله کالنبی و آله و العلماء بالله و کتاب الله و سنت نبیه و کل ما یذکر الله به وجه اخلاص لله لیس من الشرک المذموم فی شیء، همینا تو راستای محبت الهیه. و تقرب به حبه و اتباعه تقرب الی الله و تعظیمه به ما یعود و تعظیما من تقوى الله که و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. میگه اینها هم همین جوریه، تمام آیات الهی عظمت دادن بهشون و ارتباط باهاشون تعظیم الهیه، اگر خدا فرموده شرک نیست، کفر نیست. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.